ساعت 15 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. دادستان کل ایران اعلام کرد پیگیری پرونده قاسم سلیمانی رها نخواهد شد. علی دایی گفت خشونت علیه زنان در ورزشگاه مشهد شرم‌آور و غیر انسانی بوده است. و لیتوانی از توقف واردات گاز روسیه خبر داد. درود بر شما. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران گفت قوه قضاییه پیگیری پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی را حتی اگر سالها زمان ببرد به گفته او رها نخواهد کرد تا عاملان این ماجرا به گفته وی به سزای اعمال خود برسند. محمد جعفر منتظری همچنین افزود که برخی پیگیری ها در این زمینه در عراق انجام شده ولی پیشرفت آن در حد انتظار جمهوری اسلامی نیست. پیش از این یک منبع آگاه از مذاکرات وین به رادیو فردا گفته بود که مختوم شدن پرونده قاسم سلیمانی یکی از شرطهای دولت آمریکا برای خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی و به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در اسفند ماه گذشته گزارش داد که دولت آمریکا برای محافظت 24 ساعته از جان مایک پومپئو وزیر خارجه سابق و برایان هوک نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران ماهانه 2 میلیون دلار هزینه می‌کند. دلیل این محافظت تهدیدات خارجی مرتبط با حکومت ایران ذکر شده بود. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و ابو مهدی المهندس از فرماندهان هشت شعبی در جریان حملات پهپادی 13 دی ماه 98 آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. علی دایی چهره مطرح فوتبال ایران برخورد خشونت‌آمیز با زنان در پشت درهای بسته ورزشگاه مشهد را اتفاقات شرم‌آور و رفتارهای غیر انسانی توصیف کرد. این بازیکن و سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران که در روزهای اخیر برای شرکت در مراسم قرعه کشی جام جهانی 2022 به قطر سفر کرده بود، روز یکشنبه 14 فروردین با انتشار عکسی از حضور زنان در استادیوم فوتبال نوشت که این اقدامات در هیاهوی قرعه کشی جام جهانی هرگز فراموش نخواهد شد. آقای دایی در این پیام که در اکانت اینستاگرام او منتشر شده ابراز امیدواری کرده است که زنان ایرانی به گفته او آزادانه به استادیوم ها بروند و اشک آنها برای شوق پیروزی تیم محبوبشان باشد، نه در اثر اسپری فلفل و گاز اشک‌آور. عصر روز 9 فروردین تعداد زیادی از زنان که برای تماشای بازی از طریق وبسایت فدراسیون فوتبال به طور قانونی بلیط خریده بودند اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و ماموران برای پراکندن زنان که در میان آنها تعدادی دختر خردسال نیز بودند به اسپری فلفل متوسل شدند. و اینکه وزارت انرژی لیتوانی اعلام کرد که این کشور به عنوان اولین کشور اروپایی واردات گاز از روسیه برای تامین مصارف خانگی را متوقف می‌کند و بقیه اروپا نیز می‌تواند این کار را انجام دهد. به گزارش رویترز این وزارتخانه روز شنبه 13 فروردین در بیانیه‌ای اعلام کرده است که تمامی گاز طبیعی برای مصارف خانگی لیتوانی از طریق پایانه واردات گاز طبیعی مایع در بندر کلایپدا وارد و تامین خواهد شد. دولت لیتوانی در این حال اعلام کرده که ترانزیت گاز روسیه به منطقه کالینینگراد همچنان برقرار است. به تازگی بهرام دارابی رئیس سازمان غذا و دارویی ایران با اشاره به نقش آنچه او قاچاق معکوس دارو از ایران به برخی کشورهای همسایه توصیف کرده گفته است که برخی داروها به راحتی و به صورت کلی و کانتینری از جمله به کشور افغانستان قاچاق می شود. در این مورد از داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی پرسیدم.
در این تردیدی وجود نداره که قاچاق معکوس دارو از ایران و قاچاق دارو در بازار ایران وجود داره، به خصوص در مورد داروهای خاص. اما نکته اصلی این هست که این قاچاق دارو رو چه کسانی در ایران انجام میدن؟ وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که بزرگترین وارد کننده، تولید کننده و توزیع کننده دارو در ایران بنیاد برکت هست، برای چندین سال که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امامه و ستاد اجرایی فرمان امام و این شبکه دارویی رو آقای مخبر معاون اول فعلی رئیس جمهور پایه گذاشته و همچنان هم وابستگان و نزدیکان ایشون تو این بنیاد هستن. بنابراین به نظر من در وهله نخست اگر ما بخوایم ردی از قاچاق دارو در بازار ایران و به خصوص داروهای خاص بگیریم، به خصوص کشورهایی مثل عراق و افغانستان که عمق نفوذ استراتژیک امنیتی جمهوری اسلامی هم قبلا بودن هم الان هستن، یعنی نه این طرف مرز کسی به تنهایی میتونه یه حجم سنگینی از قاچاق ببره اونور مرز بدون اینکه دستگاه امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی متوجه بشن، نه اون طرف مرز کسی میتونه همچین داروهایی رو تعویض بگیره و توزیع بکنه بدون اینکه اینا بدونن که کی هست. بنابراین در وهله نخست چیزی که از صحبت آقای دارابی برمیاد این هست که خب صحبت از یک سیستمی هست که این سیستم درون حکومت جمهوری اسلامی حداقل بخش بزرگیش ریشه داره و ماهیتش اون درون حکومت هست.
آقای معمار، این روزها بحث حذف ارز ترجیحی دارو هست که باز هم در این ارتباط گفته هایی رد و بدل میشه در محافل ایرانی که این به نفع کی و به ضرر کی هست، از جمله همین نهادهایی که شما نام بردید که این مسائل رو گردانندگی میکنن، این چه ارتباطی میتونه داشته باشه با قاچاق دارو؟
در بحث حذف ارز ترجیحی، اولا که من فکر میکنم یک بخشی از این مباحثی که در مورد قاچاق دارو داره بیان میشه برای تبلیغ ارزان نمایی دارو، برای گرون کردن قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی. یعنی واقعا اعتقاد من اینه که الان مطرح کردن این بحث و گرون بودن دارو مثل مطرح شدن بحث قاچاق بنزین از مرزهای شرقی و جنوبی و بهانه تراشی برای گرون بودنشه، بدون توجه به اینکه خب این قیمت گذاری با توجه به سطح درآمد در مملکت ما انجام شده. این اولا که این نظر منه. ثانیاً با حذف ارز ترجیحی اتفاقا برخلاف آنچه که به نظر میاد، نهادهای وابسته به بیت رهبری، مجموعهایی که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام هستن و مهمترین عوامل تنظیم بازار دارو هستن، منتفع میشن و مونده بخش خصوصی درگیر در بازار دارو به صورت کامل حذف میشه، به خصوص در مورد داروهای خاص و واردات مواد اولیه تولید دارو. چرا این اعتقاد دارم؟ به این دلیل که بخشهای دولتی دسترسی به رانتهای دیگه‌ای دارن که حتی با برداشت شدن در واقع ارز ترجیحی باز هم امکان این که محصولاتشون رو یا وارداتشون رو با قیمت ارزانتر از بخش خصوصی عرضه کنن خواهند داشت. بنابراین بحث ارز ترجیحی متضررینش در وهله اول مردم هستن که یک باره بسیاری از اقلام دارویی رو باید با چند برابر قیمت خریداری بکنن، و بخش خصوصی و منتفعینش هم که خب بخش دولتی و حاکمیتی هست که در بازار دارو فعالیت داره. من یه موضوعی هم آخر صحبتم خدمت شما عرض بکنم. یک زمانی من یک گزارشی در مورد این وضعیت بازار دارو داشتم کار میکردم، با داروخونه دارها در تهران صحبت میکردم و تقریبا همه اینها به اتفاق گفتن که غیر ممکنه مثلا داروی خاص بیماری مثلا سرطان یا بیماری های خاص این دارو همینجوری در بازار ناصرخسرو یه دفعه مثلا سر در بیاره کسی بتونه بره اونجا بخره. این ممکن نیست، داروخونه دارها هم نمیتونن این کار رو انجام بدن، به این دلیل که وارد کنندگان و توزیع کنندگان این دارو که تنظیم این بازار رو در دست دارن خب خودشون صاحب دستگاه های امنیتی هستن. تنظیم این بازار، توزیع این داروها، تغییر قیمت، بالا رفتن، قاچاق این داروها در داخل کشور بخش عمدیش توسط خود متولیان واردات دارو درون حکومت انجام میشه.
آیا اراده‌ای برای جلوگیری از این قاچاق در این حکومت محتمل هست یا نه؟
من فکر میکنم که هیچ دورنمایی برای این قضیه وجود نداره. ببینید، در دولت آقای ابراهیم رئیسی تنها چیزی که روند فروش و ارزش یک روند کاملا در واقع مشخصی بود که هم بانک مرکزی هم نهادهای نظارتی دیگه روش اشراف داشتن، نفت بود. شما ببینید این دولت حتی نفت رو از این روند در آورده، تهاجری کرده، یک جوری که باید منتظر باشیم به زودی ده ها بابک زنجانی از دل این داستان در بیاد. خب در بحث دارو که اصلا در دولت‌های قبلی هم مافیای دارو اینقدر قوی بود و قدرت داشت که کسی نمیتونست بهش نزدیک بشه، حتی اگر دختر وزیر هم بود یه جایی از روال خارج میشد، در واقع این مافیای دارو جلوش میستاد و از عرصه خارجش میکرد. خب طبیعیه که نمیشه هیچ دورنمایی برای مدیریتش یا برخورد با اون پیدا کرد. نه تنها نمیشه، بلکه باید منتظر باشیم و ببینیم که این مافیا قدرتمندتر هم میشن در ایران و تسلط بیشتری بر بازار درمان و دارو در ایران پیدا میکنن.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جمهوری اسلامی، در رادیو فردا با ما گفتگو میکرد. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در تازه ترین واکنش خود نسبت به تهاجم روسیه به خاک اوکراین با اشاره به پیامدهای ویرانگر ناشی از این جنگ گفته مقاومتی که تا کنون مردم اوکراین از خود نشون دادن گویای اشتباه محاسباتی پوتین بوده. شهرام میریان.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در یک سخنرانی انتخاباتی حزب سوسیال دموکرات در برابر هزاران تن در شهر اسن به عواقب جدی جنگ روسیه در اوکراین هشدار داد و گفت باید تلاش ها در این سمت و سو خلاصه شود که این جنگ و گریز هر چه زودتر پایان گیرد، و سپس افسود ولادیمیر پوتین با حمله به کشور همسایه اوکراین در واقع ادعاهای سرزمینی را که به دیدگاه‌های امپریالیستی قرن‌ها پیش تعلق دارد دنبال می‌کند. به گفته صدر اعظم آلمان، پوتین نه تنها اوکراین را تهدید می‌کند، بلکه او به ویرانی زندگی انسان‌ها، زیرساخت‌ها، خانه‌ها و بیمارستان‌ها نیز توجه دارد. او با این افکار ویرانگر خود آینده کشورش روسیه را هم نابود می‌کند. و به این ترتیب این ویرانگری ها اشتباه و خطای بزرگ و بزرگ رئیس جمهور روسیه است. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در این سخنرانی انتخاباتی حزبش سپس نوک حمله خود را متوجه محاسبات اشتباه پوتین در تهاجم به اوکراین کرد و گفت مقاومت سرسختانه مردم اوکراین و همچنین همبستگی و یکپارچگی کشورهای دموکرات دنیا مانع همه طرح‌ها و برنامه‌هایی شد که رئیس جمهور روسیه به اجرا درآورده بود. پوتین به گفته صدر اعظم آلمان روی این حساب نکرده بود که اوکراین از خود دفاع کند. او در خیالش بر این گمان بود که با ورود سربازان روسیه به خاک اوکراین، مردم این کشور با پرچم روسیه در دست هورا می کشند و ابراز احساسات می کنند. ولی این چنین نشد و همه مردم اوکراین از کشورشان دفاع کردند. صدر اعظم آلمان در ادامه سخنان خود به پیامدهای ناشی از این جنگ هم اشاره کرد و به این نتیجه رسید که عواقب این تهاجم نه تنها گریبان روسیه و اوکراین، بلکه سراسر جهان را گرفته، و آنگاه گفت اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا به اندازه کافی بزرگ بود، ولی حمله روسیه به اوکراین بر این مسائل بیشتر افزود. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، سپس همبستگی کشورهای غربی را ستود و تاکید کرد در حال حاضر اتحاد بزرگی میان کشورهای دموکراتیک دنیا، اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو وجود دارد و ما به سرعت در قبال لشکرکشی روسیه به اوکراین واکنش نشان داده و تحریم‌هایی را برای توقف این جنگ به مرحله اجرا درآوردیم. صدر اعظم آلمان در پایان به تقویت و تجهیز ارتش کشورش نیز اشاره کرد و گفت آلمان برای هماهنگی بیشتر با پیمان نظامی ناتو یک صندوق 100 میلیارد یورویی برپا کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و سپاسگزاریم از توجهتان تا این لحظه به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی می‌رسد.